بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که صاحب فصول در مورد موثقه عمار به نحوی خواستند هم قاعده استصحاب و هم قاعده طهارت را از این موثقه استفاده کنند، منتها نه به عنوان این که اینها دو معنای مباینند که نتیجه اش استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد. شاهدش هم اینه، عرض کردیم شیخ در مقام اشکال به صاحب فصول نفرموده این استعمال لفظ در اکثر از معناست، پس صاحب فصول از راهی خواسته استفاده کنه این دو معنا را به گونه ای که گویا این موثقه و این جمله کل شیء طاهر متحمل هر دو اصل، در حالی که معناش یک چیز بیشتر نیست. فرمودن موثقه میگه کل شیء طاهر، یعنی حکم اولی برای اشیاء ظاهراً طهارت، و بعد اصل دیگری که از این جمله فهمیده می شود این است که خب این طهارتی که ثابت شده در مورد شیء مشکوک باقی است تا زمانی که علم به نجاست پیدا بشه. مرحوم شیخ به صاحب فصول اشکال می کنن، می فرماید منظور شما از این هازل حکم مستمرون الى زمن العلم به نجاسه چیه؟ مشارون الیه اینجا چیست؟ این هازل حکم منظور کدام حکمه؟ کدام حکمه که شما میگید مستمرون الى زمن العلم به نجاسه؟ اگر منظور شما از هازل حکم همون حکمی است که از اصل اولی استفاده می شود، این دو اشکال داره. اشکال اولش رو دیروز گفتیم. اشکال اول این بود که اون حکم اولی، اون طهارت، این قانونی که استفاده میشه که شیء مشکوک تا زمان علم به نجاست پاک است، این غایتش نسخه، غایتش عوض شدن حکمه، غایت این حکم دیگه علم به نجاست نیست. اشکال دوم این است که اگر این گونه که صاحب فصول تفسیر کرده اند در حقیقت این غایت یعنی علم به نجاست از توابع حکم اول شده، چون حکم اول طهارت رو ثابت می کند برای شیء مشکوک، حکم دوم و اصل دوم میگه این طهارت تا زمان علم به نجاست باقیه هستش. پس این غایت یعنی علم به نجاست میشه از توابع اون حکم اولی، و حکم اولی است که موضوع برای حکم دوم درست کرده. استمرار یک چیز تابع اصل ثبوت اون چیزه، تا ثابت نباشه استمرار معنا نداره. اصل اولی ثبوت رو بیان کرد، اصل دوم استمرار رو. پس موضوع حکم دوم یعنی موضوع استمرار، موضوع استمرار طهارت به وسیله حکم اول درست شد. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، همتون شنیدید. استمرار برای چیزی بخواد ثابت باشه فرع ثبوت اونه، اول ثابت بشه بعد استمرارش. استمرار یه چیز زائده بر اصل تحققه. استمرار طهارت زائده بر اصل تحقق طهارته. پس حکم دوم به وسیله حکم اول درست شده، حکم اول موضوع برای حکم دوم درست کرده، اصل حکم طهارت رو ثابت کرده. وقتی اصل طهارت ثابت شد، اون وقت در حکم دوم استمرارش ثابت شد. خب حالا سوال اینه، چطور می شود یه چیزی در استعمال واحد غایت برای یه حکمی باشد که موضوع او به وسیله حکم دیگری درست شد؟ یعنی یک جمله بیاد هم موضوع برای حکم دیگر درست کنه و هم غایتی قرار داده بشود که این غایت غایت حکم دوم باشه، چون اینجا دو حکم بیان شده، یکی موضوع حکم دیگری است و این نمی شود. این اشکال دوم مرحوم شد. اما اگر ما مشارون الیه، چون عرض کردیم سؤال ما از صاحب فصول اینه مشارون الیه چیست، این ان هذا الحكم مستمر الى زمن العلم بالنجاسه، مشار الی هذا الحكم چیه؟ یه احتمال این بود مشار الی همون حکم مستفاد از اصل اولی باشه که این دو اشکال داشت. احتمال دیگر این که این مشارون الی یعنی حازل حکم که گفته شده مستمر است، منظور از این حازل حکم طهارت واقعی باشه، حکم واقعی باشه. احتمال میدیم، احتمال میگیم. مراد شما نمیگه لیتش اریمال مشار، میگه ای کاش من میدونستم مشاران الیه این حاضر حکم تو کلام صاحب فصول چیه. ما احتمال میدیم، ببینید نه تنها راه، احتمال اینم هست. حاضر حکم یعنی همون طهارت، منطقه نه اون طهارت ظاهری که اصل اولی ثابت کرده، طهارت مطلق طهارت یعنی طهارت واقعیه. یعنی اگر یه زمانی یه طهارتی واقعی ثابت شد، منظور از طهارت واقعی چیه؟ طهارتی که شما بهش یقین دارید یا ظن معتبر، در ظرف شک برای شما ثابت نشده. طبیعتاً وقتی صبح وضو میگیری میای بیرون، خودت وضو گرفتی، این طهارت شما طهارت واقعی. وقتی دو شاهد عادل میگن ما دیدیم تو وضو گرفتی، طهارت شما میشه طهارت واقعی. اما اگر در فرض شک حکم به طهارت خودت بکنی، این میشه طهارت ظاهری. بنابر طهارت بگذاری، این میشه طهارت ظاهری. خب حالا یه احتمال این است مراد صاحب فصول از این که گفته ان هذا الحكم مستمرون، یعنی طهارت واقعی انسان استمرار دارد تا زمان علم به نجاست. خب این طهارت واقعی کی پیدا شده؟ طهارتی که ثبت فی زمانه، گفت در گذشته. در گذشته یک طهارتی برای انسان ثابت شد، این استمرار دارد تا زمان علم به نجاست. احتمال داره این مشارن الیه هذا الحکم این طهارت واقعی باشه. اگر این باشد، اینجا دیگه ربطی به قاعده طهارت نداره، این میشه مربوط به چی؟ استثناء، مسوغ برای بیان استمرار ظاهری است. دیگه ربطی به قاعده طهارت نداره، چون حکم به طهارت مبتنی است بر ثبوت طهارت در سابق. دیگه کاری به شک و صرف شک ندارد. اگه این احتمال شد، دیگه این قاعده، این روایت متحمل قاعده طهارت نیست. پس طبق احتمال اول دو تا اشکال داشت، طبق احتمال دوم قاعده استصحاب را میرسون. پس این کجا و اون چه صاحب فصول فرموده که هر دو را میخواد استفاده کنه؟ نتیجه این که سخن صاحب فصول مردوده. ایشون میگفت هر دو را ما استفاده میکنیم، نتیجه‌ای که مرحوم شیخ گرفتن این شد که هر دو با هم امکان نداره. طبق یه احتمال که اصلا اشکال داره، طبق احتمال دیگر ظهور در استصحاب داره، نه قاعده طهارت. ببینید تا ما خوندیم دیگه. بله. فَإِنْ كَانَ هُوَ الْحُكْمُ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ هُوَ، هُوَ یعنی چی؟ اون مشارون الی، حکم مستفاد از اصل اولی باشد. یعنی چی؟ حکمی که از اصل اولی استفاده شد چی بود؟ طهارت ظاهری. جایی که شک داری بگو طاهرم. فلیس استمراره، استمرار اون حکم مستفاد از اصل اولی، استمرارش نه ظاهرا و نه واقعا مقیای به زمان علم به نجاست نیست، بل هو این حکم مستفاد از اصل اولی استمرار دارد تا زمان نسخ این حکم در شریعت. قایتش دیگه علم به نجاست نیست، قایتش چیه؟ نسخ. مع این اشکال دوم بله مقیا یعنی قایت براش ذکر شده، یعنی قایت دار. المقیا به این یعنی این جمله‌ای که قایتش این است، قایتمند شده. اگه بخوایم حالا طبق معنای اسم مفعولی هم معنا بکنیم، مقیا یعنی قایت دار، قایت دارای قایت شده، اینجوری معنا میکنه. همین دیگه، بله همینه. ما چی؟ مع ان قوله حتی تعلم، این اشکال دوم، این حتی تعلم اذا جعل من توابع الحکم الاول، این حتی تعلم رو ما اگر از توابع حکم اول قرار بدیم، چرا ما مگه چیکار کردیم که از توابع حکم اول قرار داده شد؟ ها؟ وقتی که ما این حکم مستمر رو گفتیم منظور اونه، طبیعتاً این غایتش هم میشه از توابع حکم اول دیگه. وقتی مشاران الیه هاذ الحکم شد اون طهارت ظاهری، این غایت هم میشه از توابع حکم اول. چرا؟ حکم اولی که الذی هو الموضوع للحکم الثانی، حکم اولی که موضوع حکم ثانی شد. حکم ثانی چیه؟ استمرار الطهاره. چرا حکم اول موضوع حکم دوم شد؟ احسن، چون اصل ثبوت تا درست نشه استمرار معنا نداره. حکم اول طهارت رو ثابت کرد، حکم دوم استمرار رو بیان کرد، پس حکم اول موضوع برای حکم دوم درست کرده. فمن این یسیر ثانی مقین بهی، پس از کجا دومی مقیا شد به چی؟ این علم. چرا؟ چرا چه اشکالی داره؟ اذ لا یعقل کون شیئن فاستعمال واحد، معقول نیست یه چیز در استعمال واحد غایتاً لحکم و لحکم آخر. یعنی این حتی تعلم هم غایت حکم اول شده هم غایت حکم دوم، معنا نداره. معنا نداره که یه غایت غایت دو تا حکم باشه، چون فرض اینه، عرض به حضور شما، اصل طهارت ثابت شد، دو تا حکم ثابت شده، این غایت غایت حکم دومه، دومم که از توابع اوله، این غایت برای اولی هم هست. نمیشه یه غایت در استعمال واحد غایت برای دو حکم باشه. غایتن لحکمن و لحکمن آخر که یکون الحکم الاول المقیا، که این حکم اولی که مقیاست موضوعا لهو، یعنی موضوعا لحکم الاخر، این معنا نداره. و این کان هو، یعنی این مشارون الی، الحکم الواقعی المعلوم، الحکم الواقعی المعلوم، اگر این مشارون الی حکم واقعی معلوم باشه. این هاذ الحکم که میگه مستمرون، نه یعنی اون طهارت ظاهری، نه، منظور طهارت واقعیه باشه. یعنی ان الطهارت اذا ثبتت واقعا فی زمان، طهارت اگر در یک زمانی واقعا ثابت شد در گذشته، فهو مستمر فی الظاهر الى زمن العلم بالنجاسه. معنای جمله اینه اون طهارتی که در گذشته ثابت شده، این ظاهرا استمرار دارد تا زمان علم به نجاسه. خب اگر مراد این باشه، فیکون الکلام مسوقا لبیان الاستمرار الظاهری، اگه این باشه دیگه اون وقت این روایت، این جمله کل شیء طاهر، این مسوق برای بیان استصحابه، این عبارت اخرى استصحابه، الاستمرار الظاهری فی ما علم ثبوت الطهارت له واقعا فی زمانه، این عبارت اخرى استصحابه لبیان استصحاب، این عبارت اخرى استصحابه که استمرار ظاهری در جایی که یقین داریم به ثبوت طهارت لهو واقعا فی زمانه، قبلا واقعا زمان در یه زمانی این طاهر بود، الان شک داریم، میگیم استمرار دارد. فعین هذا من بیان قاعده طهارت، این چه ربطی به قاعده طهارت دارد؟ من حیثهیه لشیء المشکوک من حیثه و مشکوک. قاعده طهارت من حیثهیه لشیء المشکوک. قاعده طهارت ملاکش و مناطش چیه؟ قبلا گفتیم قاعده طهارت ثبوت الطهاره لشیء مشکوک من حیثه و مشکوک. این مناط قاعده طهارت. در استصحاب طهارت ثبوت الطهاره لشیء المشکوک است من حیثه من حیث لهو یقی لهو سبق الیقین به طهاره. ملاکاشون با هم مباینن کاملا، مورداشون اعمن، یعنی مورد قاعده طهارت اعمه، اما ملاکن قاعده استصحاب با قاعده طهارت تباین داره. و منشأ الاشتباه فی هذا المقام، منشأ اشتباه در این مقام که کم له من نظیر، بعضی این اشتباه رو میکنن دست بردارم نیستن مثل این آقا، ملاحظت و عموم القاعده لمورد الاستصحاب. دیدن خب بله قاعده طهارت موردن اعم از استصحابه. چرا موردن اعمه؟ دیروز گفتیم چون مورد قاعده طهارت شیء مشکوک. خب این شیء مشکوک اعم از این است که سابقه طهارت داشته باشد یا نداشته باشد، لذا میشه اعم. چون مورد استصحاب چیه؟ شیء مشکوکی که سابقه طهارت داره. تازه فرمودن مورد قاعده طهارت باز اعم، به قول عواما اعمتر از این حرف هاست. چرا؟ چون حتی شامل جایی که سابقه نجاست هم داره میشه، حتی شامل جایی که سابقه نجاست هم داره میشه، چون ملاکش مشکوک بودنه. شیء مشکوک، این شیء مشکوک تارتن هیچ سابقه ای براش نیست، این یه صورت. تارتن سابقه طهارت براش هست، این دو صورت. و ثالثتن سابقه نجاست داره براش، بازم مورد قاعده، چون شیء مشکوک براش صدق میکنه. منتها حالا ما گفتیم، مرحوم شیخ اشاره کردن که اگه یه جایی سابقه نجاست بود، این لباس دیروز نجس بود، الان شک داریم نجسه یا نه، شیء مشکوکه، سابقه نجاست داره، اینجا مورد استصحاب نجاسته، مورد قاعده طهارت هم هست. چرا؟ چون شیء مشکوک. منتها اینجا استصحاب نجاست حاکم میشه بر قاعده طهارت، قاعده طهارت میزنه کنار، قاعده طهارت میزنه کنار. ببینید پس مسئله مورد نباید قاطی بشه، کما اینکه بعضیا قاطی کردن. فیتخیل ان الروایته، یا از اول بودن معلوم نبوده، تدل علی الاستصحاب وقد عرفته، که پس این اشتباه کردن و خیال کردن و گمان کردن که روایت دلالت بر استصحاب میکنه به اثر مورد. شما هنوزم دست بر نداشتی؟ وقد عرفته ان دلالت الروایه، دقت کنید، دلالت روایت علی طهارت مستصحب طهاره غیر دلالتها علی اعتبار استصحاب طهاره. دلالت روایت بر طهارت مستصحب طهاره غیر از دلالت روایت است بر استصحاب طهارت. یعنی چی؟ یعنی این روایت ازش استصحاب طهارت استفاده نمیشه، اما میتونه در چیزی که سابقه طهارت داره جاری بشه. این همون بحث موردشه، میگه مورده رو اشتباه کردن اینا، قاعده طهارت، اگر اینو جمله رو خوب دقت کنید، مثلا خیلی ساده است، این همون بیان مورده، پیچیده این خیلی مصطلح نوشته همچین مغلق شده، میخواد اینو بگه قاعده طهارت در جایی که سابقه طهارت دارد جاری می شود، چون موردن ام. اما ازش نمیشه استثاب طهارت به دست آورد. اینات میفرمایید این روایت دلالت بر قاعده طهارت میکنه و در شیء مشکوکی که سابقه طهارت دارد هم جاری میشه، ولی با این که این مطلب رو دلالت میکنه، اما ازش استثاب طهارت رو نمیشه به دست آورد. در مورد استثاب جاری میشه، اما استثاب رو نمیشه ازش نتیجه گرفت. و الا، یعنی و الا یعنی اگر دلالت بر استثاب طهارت داشت، فقد اشرنا الى ان القاعده تشمل مستصحبا نجاسه ایسن. این که ما گفتیم عرض به حضور شما دلالت روایت غیر از دلالت روایت بر طهارت مستصحب غیر از دلالتش بر اعتبار استصحابه، این برای به خاطر مورده، چون ما گفتیم قاعده طهارت حتی در مستصحب و نجاسه هم جاری میشه. مستصحب و نجاسه منظور چیه؟ نه 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 استصحاب نجاست. خب منظورتون هم اونجوریه. مستصحب النجاسه یعنی چی؟ این که میگه قاعده شامل مستصحب النجاسه میشه یعنی چی؟ احسن، یعنی این قاعده در شیء مشکوکی که سابقه نجاست هم داره جاری میشه. منظور اینه تشمل مستصحب النجاسه، یعنی این، یعنی در شیء مشکوکی که دارای سابقه نجاست هم هست جاری میشه. اما این دلیل بر اینه که این دلالت بر استصحاب نجاست میکنه. و نظیر ذالک. خب پس تا اینجا عرض و حضور شما معلوم شد، ببینید که این قاعده دلالت بر این روایت دلالت بر قاعده طهارت میکنه، دلالت بر استصحاب نداره. بعد تنظیر میکنه مرحوم شیخ، میگه ببینید این همین اشتباه رو در مورد روایات هل و اصالت الهل آقای صاحب وافیه کرد، این همین اشتباهی که عرض حضور شما صاحب فصول و اینا کردن، این همین اشتباه رو در اونجا کردن. ما اینجا یه قاعده ای داشتیم به نام قاعده طهارت و روایات طهارت، اصالت و طهاره و روایات داله بر طهاره، مقابل طهارت نجاسته. شبیه این داستان در حلیت و حرمته، یه اصلی داریم به نام اصالت الحلیه در مقابل حرمت، هر جا شک کردیم چیزی حلاله یا حرام میگیم اصل حلیت. این اصلم یه روایاتی پشتوانشه، لسانش هم لسان همین روایات طهارت. او بود کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این هست کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به اینه، دقیقا این همون. خب در مورد روایات عرض به حضور شما حلیت هم همین اشتباه صورت گرفت. مورد قاعده حلیت و اصالت الحلیت چیه؟ موردش شیء مشکوک، شیء مشکوک الهلیت و الحرمه، غایتش علم به حرمه. حالا این شیء مشکوک الهلیت و الحرمه اعم از اینه که سابقه هلیت داشته باشد یا نداشته باشد، سابقه حرمت داشته باشه یا نداشته باشه. پس نسبت قاعده هلیت و اصالت الهلیت با استصحاب الهلیت از حیث مورد نسبت عموم، یعنی قاعده هلیت موردن اعم است از استصحاب هلیت، اما ملاکن و مناطن با هم مختلف. منات اصالت الهلیه مجرد شک، منات استصحاب هلیت سابقه هلیه، لذا موردن اعمند اعمه، مناطن مباینند. و بله بله، و نظیر ذالک ما صنعه صاحب الوافیه، صاحب الوافیه چیکار کرده؟ ها خوب دقیق دیگه، خیلی ایشون مختصر نوشته، استدلال کرده، استدل بها به این روایات بر اعتبار استصحاب. اشتباه این آقای صاحب بزرگ این کارو کرده و منشأش هم همین اشتباهه. صاحب وافیه استدلال کرده بر اعتبار استصحاب، بر حجیت استصحاب به روایات حلیت و اصالت الحل. منشأ اشتباهش هم همین خلط مورد هاست. فکر کرده چون مورد اصالت الحلیه اعم است از مورد استصحاب، پس میتوان اثبات کرد استصحاب را با اصالت با روایات علیه. حیث ذکر روایات اصالت الحل، روایات اصالت الحل و روایاتش چی هست؟ کل شیء لکه حلال حتی تعرف الحرام منه، الوارده فی مشتبه الحکم اول موضوع فی هذا المقام. هذا المقام کجاست؟ ها هذا هو، هذا المقام در شیء مشکوک، شیء مشکوک که سابقه طهارت داره، در حالی که ما عرض کردیم سابقهش مهم نیست، اینجا مجرد شک بودنش دلیل برای این هست، ولذا مناطن چون متفاوته این استدلالم درست. ثم علی هذا کان ینبغی ذکر و عدلت اصالت البراءه. ثم علی هذا، علی هذا یعنی چی؟ ها علی هذا خوب دقت کنید، یعنی بنابر این که روایات حل دلیل بر اعتبار استصحاب باشد، علی هذا اگر قبول کنیم، اگر بپذیریم این مبنا را کما صنعه صاحب الفصول که روایات حلیت دلیل بر اعتبار استصحاب باشه، خب ینبغی ذکر ادلت اصالت البراءه، چون اونجا یه اصالت البراءه داریم یه استصحاب براءت، ها اونجا دقیقا همین کارو میکنیم. لأنها یعنی لأن اصالت البراءه متصادقه مع الاستصحاب، چون اصالت البراءه هم با استصحاب با هم چی هن؟ متصادقن. یعنی چی؟ یعنی مورداشون در بعضی جاها با هم یکیست، ولو مورد براءت اعم است، اما به هر حال مورد براءت کجاست؟ از شک و فتکلیف، مجرد و شک فتکلیف، من دون ملاحظت این که آیا سابقه تکلیف سبق تکلیف هست یا اما مورد استصحاب براءت کجاست؟ ها؟ تکلیف مشکوک در حالی که سبق تکلیف، یعنی سبق عدم تکلیف داره. پس موردن اصالت البراءه اعم می شود از استصحاب، یعنی در مواردی با هم متصادقن اما ملاکن کاملا متفاوتن، مناطن متفاوتن. منات برا اصالت البراءه مجرد شک فی تکلیفه، منات استصحاب براءت چیه؟ تکلیف مشکوک با سابقهش، یعنی اون سبق تکلیف، سبق عدم تکلیفش مهمه. همین دیگه، همینه میگم، یعنی میخوایم اینو بگیم، میگیم آقای صاحب فصول اگر شما به روایات هل برای اعتبار استصحاب تمسک کردی، خب به روایات براءت هم تمسک بکن. اون با این چه فرقی میکنه؟ چرا اونو فقط گفتی اینو نگفتی؟ کانیان بقی خوب بود اینا هم ذکر میشد. اگر قرار بشه روایات هل دلیل بر حجیت استصحاب بشه، خب روایات براءت هم میتونه بشه، چون همه اینا از یه جواب میخوره. در مورد طهارت همینطوره، در مورد حلیت همینطوره، در مورد براءت هم همینطوره. اشتباه همه از حیث موردات، اینا دیدن موردای اینا هم از استصحابه، اومدن واردش کردن، در حالی که عمده مناطهای این هاست که با هم متفاوته برای موردن اعمه. فتحقیق ان الاستصحاب من حیث و هوه، استصحاب من حیث و هوه مخالف للقواعد الثلاث، این مخالف با این قواعد سگانه است، البراءت و الحل و الطهاره، اصالت البراءه، اصالت الحلیه و اصالت الطهاره. و این تصادقت موارد، اگرچه این قاعده استصحاب با موارد این قاعده های سگانه با هم تصادق دارن، تازه تصادقشون هم نسبیه ها، موردن اونا از استصحاب چی هن؟ اعم و اخص مطلق هن نسبتاشون، یعنی مساوی نیستن مورداشون. موردای این ست قاعده از مورد استصحاب اعم. فثبت من جمیع ما ذکرنا ان المتعین حمل الروایت المذکور على احد المعنیین. پس نتیجه حالا بعد از همه این بحثا، موثقه عمار تکلیفش چی شد؟ باید این هم بشه بر یکی از این دو معنی، یا استصحاب یا طهاره. پس بر هر دو با هم قابل حمل نیست. حالا کدام اراده میشه؟ و ظاهر اراده تل قاعده، ظاهر اینه چی اراده شده؟ قاعده طهارت. نظیر قوله کل شیء لکه حلال، که در کل شیء حل لکه حلال هم ازش چی استفاده میشه؟ اصالت الحلیه، قاعده حلیت. لأن حمله على الاستصحاب، این که بخوایم این عرض به حضور شما روایت و دلیل را حمله بر استصحاب، یا حمله حمل الظاهر مثلا على الاستصحاب، این ظاهر رو بخوایم حمله بر استصحاب بکنیم، و حمل الكلام على ارادت خصوص الاستمرار، و اینکه این کلام را هم بکنیم بر جایی که میخواد استمرار را برساند، فی ما علم طهارته سابقا، استمرار در جایی که طهارتش قبلا یقینیه، این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر. اینکه بگیم کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بگیم مراد اینه کل شیء که تو یقین به طهارتش داشتی سابقا الانم بگو طاهرون، این خلاف ظاهره. الانم حکم به استمرار طهارتش بکن، خلاف ظاهره. چرا؟ از ظاهر الجمله الخبریه اثبات و اصل المحمول للموضوع، ظاهر جمله خبریه اینه که ما این محمول رو برای موضوع ثابت کنیم. ظاهر کل شیء طاهر اثبات طهارت است برای شیء، برای شیء مشکوک. لا اثبات و استمرارهی، نه اثبات استمرار محمول فی مورد الفراغ عن ثبوت اصله، نه اینکه بخواد اثبات بکند استمرار محمول را در مورد فراغ، در مورد فراغ از ثبوت اصل موضوع. یعنی بیاد بگه خب اصل موضوع که مسلمه، اینجا ما استمرارش رو داریم بیان میکنیم، این خلاف ظاهره. ها؟ برای دیگه اصل ثبوت اصل محمول برای موضوع، بله ثبوت اصل محمول برای موضوع. نعم قوله حتی تعلم یدل على استمرار المقیم، بله یه نکته هست این. پس معلوم شد قاعده کل شیء طاهر ظهور جمله خبریه در اثبات اصل طهارت برای شیء مشکوک، استمرارشو نمیخواد بگه، درست شد؟ منتها در مورد غایت یه نکته ای وجود داره، این حتی تعلم انه قذر، حتی تعلم ازش استمرار مقیا فهمیده میشه. مقیا چیه؟ طهارت. از حتی تعلم بقا و استمرار مقیا فهمیده میشه، منتها مقیا چیه؟ عمده اینه، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. چی استمرار داره؟ طهارت ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. همین که میگیم طهارت ظاهری استمرار داره، یعنی دیگه هیچ ربطی به استصحاب نداره. پس اگر یه نحوه استمرارم ازش فهمیده میشه، استمرار همون طهارت ظاهریه، نه استمرار طهارت واقعی، نه استمرار اون طهارتی که تیقنه به انه طاهرون فی السابق. ببینید قوله حتی تعلم یدل على استمرار المغیا، لکن المغیابه الحکم به طهاره. مغیابه چیه؟ ها؟ حکم به طهاره، یعنی هذا الحکم الظاهری مستمر له الی کذا، یعنی همون حکم، حکم طهارت، نه خود طهارت واقعی، طهارت ظاهری. لا ان طهارت الواقعیه المفروق انها، نه اون طهارت واقعی که ازش ما فارق شدیم مستمرتون ظاهرا الی زمان العلم، نه اینکه اون طهارت واقعی استمرار داره ظاهرا تا زمان علم، نه نه، همین طهارت ظاهری یستمر ظاهرا تا زمان علم. پس به طور کلی هیچ ربطی به قاعده استصحاب نداره. یک معید دیگه مونده که اینم وقت گذاشته، اینو فردا و منها قوله